بهترین شغل برای پولدار شدن کدوم شغله؟ آقا من میخوام یه شغلی رو انتخاب کنم که تو این شغله پولدار بشم. قراره تو این پادکست در مورد این مبحث صحبت کنیم. من چه شغلی رو انتخاب کنم که سریع پولدار بشم؟ یه نکته مهم قبل از این که بیایم در مورد شغلها صحبت کنیم، بیا یه ذره دور و ور خودتو بررسی کن، جامعه رو بررسی کن، کدوم شغلها درآمد بیشتری دارن. خب من دور و ورمو نگاه میکنم، مکانیک رفیق دارم که همین دانشگاه شریف تهران درس خونده و الان یه مکانیکی خوب حالت گاراژ مانند باز کرده، حداقل مایی 500 تومن درآمدشه. مکانیک دیگر رو میشناسم، نهایتاً 20 25 تومن درآمدشه. پزشک میشناسم، نهایتش به ترکونه 30 40 تومن درآمدشه. پزشک دیگر رو میشناسم تو همون صد شاید ماهی بیش از 1 میلیارد درآمد داشته باشه، در کنار این که ویزیت میکنه، کار عمل و جراحی هم انجام میده. آدم میشناسم قارچ میفروشه، قارچ مایی 150 تا 200 میلیون تومن درآمدشه. چرا اینجوری شد؟ ببین یه چیز بهت بگم، واقعیتش ربط آنچنانی به شغل نداره. قبول دارم شاید 10-20% ربط به شغل داشته باشه، ولی 80-90% اصلا ربطی به شغل نداره. طرف میوه فروشه، ماهی 100 میلیون تومان درآمدشه. یه کس دیگه هم میوه فروشه، ماهی 10-15 میلیون درآمدشه. کارمند داریم تو استارتاپ کار میکنه، برنامه نویسه، ماهی 15-20 میلیون میگیره. یه کارمند دیگه هم داریم برنامه نویسه، توی شرکت و کمپانی خوب کار میکنه، حداقل 250-300 تومان بهش میدن. تو همین ایران برنامه نویس ارشده. چی شد؟ اگر دقیق به این موضوع نگاه کنی، واقعیتش آنچنان ربطی نداره شما چه شغلی رو انتخاب کنی. قبول دارم بعضی از شغلها ظرفیت بیشتری برای درآمدزایی دارن. مثلا من قبلا فکر میکردم هر کی برنامه نویس میشه میتونه به پولای خوب برسه. تو 2-3 سال اخیر متوجه شدم نه، ربطی نداره. حتی یه گرافیسکار خوبم میتونه درآمد خوبی کسب کنه. حتی یه مکانیک خوبم میتونه درآمد خوبی کسب کنه. بستگی داره چه کارهایی انجام داده باشه. پس کارها مهمه، نه خود شغل. آقا تو دور و ور خودتو چک کن. ما کارمند داریم، مای 20 تومن بیشتر درآمدش نیست. یه کارمند دیگه داریم، علاوه بر این که کارمندی رو میبره جلو، کارهای دیگه هم در کنارش انجام میده. میبینیم مای 400 500 میلیون تومن درآمدشه. پس یه شغل خاص نشان دهنده درآمد بالا نیست. مثلا من یکی از دوستان میگفت محمد ملک، گفتم والله من چند تا رفیق دارم مشاور املاکن، همیشه خدا ناله میکنن درآمدشون هم به شدت پایینه، چون خبر دارم از درآمدشون. ولی الان ما مشاور املاک داریم، شاید درآمدش ماهی چند میلیارد باشه تو بالا شهر تهران. تو همون بالا شهر تهران هم مشاور املاک داریم درگیر 4 5 میلیون 10 میلیون تومانه. پزشک داریم که درگیر پرداخت کرایه ماهانه مطبشه، پزشک داریم ماهی یه دونه خونه میتونه بخره. اینا رو چرا مثال میزنم؟ چون خیلی از بچه‌ها همش درگیر اینن آقا من چه شغلی رو انتخاب کنم که پولدار بشم. ببین تو یه میوه فروش خوب باش، بلد باشی چجوری خودت رو ارائه کنی، چجوری بفروشی، به خدا اندازه یه دونه پزشک درآمد داری، خیلی بیشتر از یه پزشکم. یکی از دوستام صحبت میکرد در مورد یه مکانیکی، میگفت آقا این بنده خدا کارش مکانیکیه، ماشینای خارجی هم فقط کار میکنه. گفت آقا هر ماشینی که باز میکنه و میبنده، مثلا یه مشکلی چیزی داره، زیر 10-15 تومن نمیگیره. چند تا شاگردم داره، روزی چند تا ماشین رو دارن اوکی میکنن. دیگه خودتون حساب کنید، میبینی آقا طرف ماهی 1.5-2 میلیارد درآمد داره. مکانیک هم میشناسم، خداوکیلی درگیر اینه که آقا هزینه های خونه و خودش رو تهیه کنه، نمیتونه. پس دورت بگردم، طرز فکر و نگرش تو خیلی مهمه. من الان خودم تو حوزه برنامه نویسی هستم، اینقدر برنامه نویس داریم پولای خیلی خیلی خوب در میارن، یکیش خود من. اینقدر هم برنامه نویس داریم خداوکیلی تو پول کرای خونش مونده، بعد برنامه نویس خوبی هم هستم، ولی قلق کار رو بلد نیست. طرز فکرش اینه که آقا تو این حوزه نمیتونی پول در بیاری. خودتون دور و برتون رو چک کنین، یا خیلی از بچه‌ها تو خانواده‌شون کسایی رو دارن که آقا درآمدای عالی دارن، درآمدای خوب کسب میکنن. من خیلی از اعضای فامیلم تو حوزه قطعات خودرو کار میکنن، میوه فروشی دارن، فست فودی دارن، رفیقای خودم خیلیشون مکانیکن، کارهای مختلف انجام میدن، برق خودرو کار میکنن. تو همشون هم آدم پولدار داریم، هم آدم فقیر. خدا وکیلی مکانیک میشناسم، نهایتا شاید ماهی 15 میلیون درآمد داشته باشه در بهترین حالت. خب این چه کاریه؟ بره کارگری بکنه بهتر از این مکانیکیه. صبح و ظهر و شب و همش هم دستش تو گریس و روغن و چیزای این مدلیه. نهایتا 15 20 تومن درآمدش باشه. ولی خودم رفیق دارم دانشگاه شریف درس خونده، واقعا یه آدم خفنه. در کنار مکانیکی سعی کرده کارهای دیگه هم انجام بده. پولی که داره در میاره اندازه شاید 20 تا 30 تا مکانیک باشه. اینم مکانیکه. پس طرز فکر تو و نگرش تو نسبت به اون شغل خیلی مهمه. همین بحث املاکی که میگن خیلی خفنه، پولای خوب میتونی در بیاری. من میتونم ده ها مورد مثال بزنم که طرف واقعا گیر 10 15 میلیون تومنه. پس اینقدر درگیر شغل نباش. آقا من چه شغلی رو انتخاب کنم؟ شغلی رو انتخاب کن که باهاش حال می‌کنی. حالا در کنار اینها 15 تا موردم بهت میگم، اگر بتونی رو اینام کار کنی تو هر شغلی باشی، میخواد میوه فروشی باشه، برنامه نویسی باشه، مکانیک باشه، فروش قطعات ماشین باشه، حتی یه ویتامینه خوب پدر مادردار بزنی و بلد باشی چی کار کنی، پول خوبی در میاری. باز تاکید میکنم هیچ چیزی مهمتر از طرز فکر و نگرش شما نسبت به این شغل نیست و مهارت ها و کارهایی که در راستای افزایش درآمد تو اون شغل انجام میدی. دوباره تاکید میکنم اون راهکارها، اون تکنیک ها، اون کارهایی که در راستای افزایش درآمد تو اون شغل انجام میدی. پس اگر برنامه نویسی، طراح سایتی، کار گرافیک انجام میدی، میوه فروشی، مکانیکی، این 15 تا کاری که بهت میگم رو انجام بده. قبل از این که این 15 تا رو بگم، روی طرز فکر و نگرشت کار کن. مثلا مکانیکی، برو آقا 100 تا 200 تا مکانیک ببین که درآمدای خوب کسب میکنن. آها، اونا از شکم مادرشون نیاوردن، یه کارهایی دارن انجام میدن که تونستن این درآمد رو کسب کنن. خود محمد همتی هم فکر میکنه، میگم آقا تو سطح جهانی دارم نگاه میکنم، طرف مثلا سرمایهش 20 میلیارد دلاره، از حوزه برنامه‌نویسی هم درآمد کسب کرده. من همتی نمیتونم مثلا 5 میلیارد درآمد داشته باشم، اونم به تومن. اون 20 میلیارد دلار درآمد داشته، من میگم آقا 5 میلیارد، 10 میلیارد، 15 میلیارد. خب قاعدتا میتونم اینو در بیارم دیگه. میرم نگاه میکنم ببینم آقا تو اون حوزه کاری خودم، تو اون شغل من، یا تو اون حوزه‌ای که مد نظرمه، چه افرادی تونستن موفق بشن، به درآمدهای خوب برسن. چون من بارها اتفاق افتاده آدمای مختلفو دیدم، میگه نه فقط پزشکا پول خوب در میارن، میگه نه بابا فقط رستوراندارها. صدها مورد دیدم رستوراندار بودن ورشکست شدن، ولی رستوراندار هم داریم که وضعیت مالیش ماشاءالله، اصلا بعضی از این رستوراندارا یه پولی دارن به جیب میزنن عجیب غریبه، ولی خیلی هم رستوراندار داریم بنده خداها همیشه خدا مینالن، درآمدشون پایینه، خیلیاشون هم ورشکست شدن. پس طرز فکر تو و اون راهکارها و کارهایی که برای کسب و کار و برای شغلت میکنی باعث میشه تو در یک شغل پولدار بشی یا نشی. این 15 مورد چیه؟ مرد و مردونه بنویس. آقا خدا وکیلی خارج از اینا نیست، همین 15 مورده. تو اگر اینا رو داشته باشی، من بهت قول میدم تو هر شغلی باشی یه درآمد خوبم کسب میکنی. یک، شبکه سازی. تو هر شغلی ارتباطات حرف اول رو میزنه، مگر یه چیزی، مثلا الان تو میخوای بری دوندگی بدوی 100 متر، اینجا دیگه ارتباطات تاثیر نمیذاره، اینو دیگه باید خودت بدوی. یعنی 100 متر رو اگه ندوی تو اول نمیشی و به اون چیزی که مد نظرته نمیرسی. اما خارج از این مدل شغل ها، 99% شغل ها شبکه سازی و شبکه ارتباطی باعث میشه تو پول خوبی به جیب بزنی. چجوری؟ آقا پروژه است، من اگر ارتباطات خوب داشته باشم، اول به کی زنگ میزنم؟ به محمد همتی. یه پروژه دلاری خوب گیرمون اومده، اول به کی زنگ میزنم؟ به محمد همتی. اگر شبکه ارتباطی خوبی درست کرده باشه، یعنی چی؟ یعنی ارتباط با افراد موفق در اون صنعتی که هستی، در اون شغلی که هستی. آقا تو بانک داری کار میکنی، چقدر ارتباطات ایجاد کردی؟ آقا همتی بانک نهایتا خب 25 30 تومن حقوق میدن، اصلا ربطی به پولداری نداره. نه دیگه قربونت بشم، تو اگر ارتباطات خوبی داشته باشی، کارمند بانک هم هستی، یهویی میبینی آقا 5 میلیارد تسهیلات گرفتی با یک سال تنفس آزاد، مثلا مای 5 میلیون تومن، تا آخر عمرت مای 5 میلیون میدی، 5 میلیارد گرفتی، 10 میلیارد گرفتی. آها، همون 10 میلیارد رو میای سرمایه گذاری درست میکنی، 5 سال دیگه شده 200 میلیارد. گرفتی چی شد؟ یعنی خود ارتباطاته، خود شبکه سازی برای تو پول میاره. باید یاد بگیری، باید یاد بگیری چجوری انجامش بدی. تو باید وارد شبکه های ارتباطی بشی. مورد دوم، آموزش مداوم تو اون حوزه. آقا برنامه نویسی؟ بهت گفتم دیگه، تو همین تهران برنامه نویس ارشد کاربلد داریم. ببین من شنیدم کرکوپرم ریخت، چندین بارم تو پادکست ها گفتم، کارمنده داره دلاری پول میگیره. چرا؟ چون اگر این شخص نباشه الان برنامه نویس تو اون صد پیدا نمی کنن، مجبورن برن یکی از هند و پاکستان و خارج کشور بیارن، هم علاوه بر این که هزینه های جانبیشو بدن تا طرف یاد بگیره و بدونه چی به چیه، میدونی چقدر باید هزینه کنن و اون شرکته چقدر ضرر میده، ولی میان مثلا 4000 تا 5000 دلار به این شخص میدن، کارا رو انجام میده. دلیلش چیه؟ چون آقا این شخص آموزش مداوم دیده، به روز رسانی کرده مهارت ها و دانششو. از طریق چی؟ دورهای آموزشی، کارگاه ها، کتاب های تخصصی تو اون حوزه و رشته شغلیش. الان ما حسابدار داریم، یه جایی داره حسابداری کار میکنه، مای 15 20 میلیون بهش میدن. حسابدار داریم تو حوزه مالیات هم داره کار میکنه، میره بخش مالیاتی 3 تا شرکت رو عهده‌دار میشه، مثلا برای این شرکته 10 میلیارد مالیات اومده، میگه آقا من مالیاتتون رو 5 میلیارد میکنم، 1 میلیاردم ازتون میگیرم. الان خیلی از بچه ها دارن این کارو میکنن، بچهای حسابداری. من چند وقت پیش مشاوره به یه بنده خدایی میدادم، ناله میکرد، میگفت آقای متی من حسابدارم، چند سال سابقه کار دارم، متاسفانه از لحاظ مالی وضعیتم خوب نیست، چیکار کنم؟ گفتم آقا تو حوزه مالیات کار کن، کشور داره به سمت مالیات میره، کسی که حساب داره باید بره مالیات کار کنه. گفت واسه چی؟ گفتم فکر کن آقا یه شرکتی 20 میلیارد براش مثلا مالیات اومده، تو این 20 میلیارد رو بر اساس تبصره‌ها و قانون و ماده و بند و اینا 10 میلیاردش کنی، 10 تا 20 درصدش رو به تو بدن میشه 2 میلیارد تومان. سالی 3 4 تا شرکت داشته باشی تمومه دیگه، تو بار تو بستی. او دیدی چی شد؟ این طرز فکر و نگرش توئه که آقا تو حوزه کاری من باید چی کار کنم. مثلا تو حوزه برنامه‌نویسی طرف میگه پروژه نیست، من خندم میگیره، طرف میگه آقا متی من فعلا درآمدم 25 تا 30 تومنه، همین تو حوزه برنامه‌نویسی. بعد بهش میگم آقا بیا این مهارت و دانشت رو به روز رسانی کن، خودت رو تقویت کن، میگه حالا انجام میدم. بعد یه مدت میاد میگه آقا من نمیدونم چرا حقوق من همیشه همین قده 25 30 تومنه. میگم دختر خوب پسر خوب، آخه مهارت و دانشت رو به روز رسانی نکردی، تو اگر عمیق بشی این سرفصلا رو یاد بگیری درآمد تو حداقل در کمتر از یک سال 2 تا 3 برابر میشه. خب پولدار شدن چه جوریه؟ تو فکر کن درآمد 25 تومنه، یهویی سال بعد بشه 70 میلیون تومن. این 70 میلیون رو 20 میلیونش هزینه میکنی، 50 میلیون ماهانه داری. اگر بلد باشی چجوری از این 50 میلیون استفاده کنی و سرمایه گذاری کنی، 5 سال دیگه 6 سال دیگه تو هم پولدار محسوب میشی. یعنی چیز عجیب غریبی نیستا، یعنی خیلی دنبال یه راز و رمز عجیب غریبن. مورد سوم، آقا داشتن منتور یا کوچ، یه فرد با تجربه‌ای که تو اون حوزه کار کرده بیا تو رو راهنمایی کنه و از تجربیاتش بهره مند بشی. آقا یه شخصی این مسیر رو رفته، من خودم دیگه این اشتباه رو نکنم، 5 ماه 6 ماه وقت بذارم برم این مسیر رو تستش کنم، دوباره برگردم 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون به یکی میدم، بهم بگی آقا باید چی کار کنم. اشتباه استراتژیک اکثر آدم‌ها تو حوزه‌های تخصصی تو ایران همین بخشه. من خودم هم این اشتباه رو بارها کردم. آقا زور به آدم میاد، میگه آقا طرف میخواد به من بگه این دوتا کارو بکن، 5 میلیون بگیره. بابا واسه اون دوتا کار 5 میلیون بهش نمیدی، اون 5 میلیونه برای اون 6 ماهه، برای اون 1 ساله. چند بار تو پادکست‌های قبلی هم گفتم یا پسری تو تر کوچ من شرکت کرده، من اصلا گزارش کار روزانه ازش نمیگیرم، من هر روز از بچه‌ای که کوچ ازم گرفتن گزارش کار روزانه میگیرم، روزی 4 5 بار، از این اصلا گزارش کار نمیگیرم. خودش هم گفت آقا متی نیاز ندارم، فقط هفته‌ای میاد چند تا سوال میپرسه میره. بعد بهش گفتم فلانی چرا این کارو میکنی؟ اصلا من حواسم نبود. گفت آقا متی مثلا بین این دوتا گزینه موندم، تا خودم برم تجربه کنم آزمون خطا کنم، میبینی یه هفته 10 روزم رفته، ولی میام پیش محمد همتی چون تجربه داره قبلا این مسیر رو رفته. محمد همتی تو کمتر از 1 دقیقه به من میگه آقا گزینه 2 برو سراغ گزینه 2. خب به جای اینکه من یه هفته 1 ماه درگیر موضوع بشم، تو 1 دقیقه متوجه میشم. تو اکثر کارا همینه، مثلا من میخوام مالیات یاد بگیرم، میرم خودم آزمون خطا میکنم، نمیام فوت کوزه‌گری رو از یکی یاد بگیرم، عیب نداره 40 50 میلیون میدم، ولی فوت کوزه‌گری رو ازش یاد میگیرم، تو یه دونه پرونده پولو در میارم. گرفتی چی شو؟ یعنی اصل موضوع همینه. متاسفانه ما گیر 4 5 میلیون و 3 میلیون هستیم. ببین قربونت بشم، کسی با 4 میلیون 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پولدار نشده. اینا رو رو خودت سرمایه گذاری کن، یعنی هم مربی بگیر، منتور بگیر، یه کوچ کاربلد و حرفه‌ای که بالا سرت باشه، مثل گرگ بالا سرت باشه، قشنگ بهت بگه چیکار کن چیکار نکنی. مسیری که قراره تو 2 سال بری تو 6 ماه میری، 1.5 سال برات ذخیره میشه. ولی اکثر آدما به چی توجه میکنن؟ میگه بابا حالا این کوچه مثال یا این منتوره ما 5 میلیونه، 6 ماهش 30 میلیون میشه. نه نمیصرفه، لا مصب، تو یه پروژه خوب بگیری میشه 70 80 میلیون، 3 برابر اون کوچه به دست آوردی یا اون منتوره، ولی 2 سال جلو افتادی، 1.5 سال جلو افتادی، 1 سال جلو افتادی. متاسفانه تو ایران مردم زمان میفروشن، من خودم قبلا این کارو کردم، الان دارم کارا رو یه جور دیگه میبرم جلو، دارم زمان میخرم. من خودم نمیتونم کار گرافیکی انجام بدم، دستم هم سریه، ولی گرافیس کار دارم، ماهی مثلا 10 تومن 12 تومن بهش میدم، کارا رو اون انجام میده، خودم دیگه وقت نمیذارم. فکر میکنی من نمیتونم خودم پادکست ادیت کنم؟ ولی آقا وقت نمیکنم، باید وقت بخرم، هم یکی کنارم نون میخوره، میگه متی دمت گرم خدا بده برکت، همین که خودم زمان میخرم، دو سر سوده، همون گرافیسته هم اون ادیتوره یه پولی از من دریافت میکنه، یه درآمدی داره از من، هم این ور ماجرا خودم وقتم رو بیشتر کردم، میتونم بیشتر رو خودم تمرکز کنم. پس پیدا کردن یه مربی، یه کوچ یا منتور خیلی خیلی میتونه شما رو جلو بندازه و درآمد شما رو بیشتر کنه. مورد 4، مدیریت زمان. ببین همه ما 24 ساعت داریم، 8 ساعتش برای خواب میره، 4 ساعتش واسه خورد و خوراک و سرویس و حموم و رفت و آمد و اینا میره، ما داریم 12 ساعت. فرق آدمی که پولدار میشه با آدمی که پولدار نمیشه تو همین 12 ساعته. تو این 12 ساعت چی کار میکنی؟ اون چی کار میکنه؟ یکی میبینی 8 ساعت محل کاره، اون 4 ساعتشو تو اینستاگرام و یوتیوب و اینا میگرده، یکی دیگه 8 ساعت محل کاره، اون 4 ساعت رو رو آموزش و شبکه سازی و کار کردن با یه کوچ و اینا میگذرونه. فرق آدما اینجا مشخص میشه دیگه. فرق تو همین 4 ساعت مابقیه. همه ما 24 ساعت تایم داریم. مدیریت زمان، مهارت مدیریت زمانت رو تقویت کن. تو اگر بتونی زمانت رو مدیریت کنی، بهره وری افزایش پیدا میکنه. کارهای مختلف میتونی انجام بدی، آموزش‌های بیشتر میتونی ببینی، ارتباطات بیشتر میتونی بسازی. آها، اونجوریه که من کم کم شرایطم بهتر میشه. مورد 5، مهارت‌های ارتباطی. مهارت‌های ارتباطی چرا مهمه؟ مثل مذاکره، ارائه کردن، ارتباط مؤثر. حالا میخواد با همکار باشه، با مشتری باشه، یا تو اجتماع باشه. یعنی من هنر ارتباط گیری اجتماعی رو بلد باشم، بتونم با هر کسی ارتباط بگیرم، با هر کسی مذاکره کنم، خودم رو خوب ارائه کنم، خودم رو خوب پرزنت کنم. آقا تو یه جمع هستی، یه نفر خوب ارتباط میگیره، خوب خودش رو پرزنت میکنه، در قبال اون ارتباطاتی که ایجاد کرده میبینی آقا دو تا پروژه میگیره. و جالبی کار اینه که 3-4 تا برنامه نویس دیگه تو اون جمع هم هستن، اما این شخصی که میاد پروژه ها رو بر میزنه، همه رو بر میداره. چرا؟ چون مهارت ارتباطی بلده، مذاکره بلده، پرزنت کردن و ارائه کردن بلده، ارتباط مؤثر میدونه چیه. تو گوگل بزن هنر ارتباط گیری اجتماعی، یادش بگیر. تا کی؟ آقا تو همین الان با خانواده‌ت هم باید مذاکره کنی، با دور و وریات هم با مذاکره کنی، با دور و وریات هم باید ارتباط مؤثر بگیری. پس یکی دیگه از مواردی که باعث میشه درآمد من خیلی خیلی بیشتر بشه، بدون شک مهارت‌های ارتباطیه. مورد 6، توسعه مهارت‌های نرم. ببین رفقا، الان خیلی تخصص دارن، خیلی ها. فرق آدما تو سافت اسکیل یا مهارت‌های نرمه. 85% موفقیت ما وابسته به مهارت‌های نرمه. من محمد همتی اینو از خودم در نیاوردم، مقاله علمی در موردش هست، مقاله علمی خفنا، یعنی پای و اساس علمی سنگینی داره. میگه 85% موفقیت افراد وابسته به سافت اسکیل یا مهارت‌های نرمشونه. مثل چی؟ حل مسئله، کار تیمی، خلاقیت، چیزای این چنینی. مورد 7، تعیین اهداف و برنامه ریزی. حالا میخواد اهداف کوتاه مدت باشه یا بلند مدت، و یه برنامه ریزی کنی برای رسیدن به اونها. مثلا من تو حوزه برنامه‌نویسی دارم کار میکنم، میخوام به یه درآمد خوب برسم. گفتم دیگه تو باید هدف چی باشه؟ اینکه تو حوزه کاری خودم تقویت کنم، خودم رو مهارت‌های نرممو تقویت کنم، مهارت‌های ارتباطیمو تقویت کنم، مدیریت زمان رو بلد باشم، یه منتور و کوچ داشته باشم، رو خودم کار کنم، ارتباطات خوب بسازم، چند تا شبکه ارتباطی خوب پیدا کنم و منم برم تو اون ارتباطات و برم تو اون شبکه‌های ارتباطی. اون وقته که به یه جایی میرسم. ببین هدف مشخص شد و میام برنامه ریزی میکنم. مثلا هدف من چیه؟ آموزش مداوم. یعنی چی؟ یعنی آقا مهارت‌ها و دانشم رو تو اون حوزه کاریم به روز رسانی کنم. برای این موضوع چیکار باید بکنم؟ آها، این 3 دوره رو باید بگذرونم، یه منتور باید بگیرم، یه کوچ باید بگیرم. خب برای منتور و کوچ کیا هستن که کار خوب میکنن؟ آها، این 4 نفر هستن. بین این 4 نفر کی رو انتخاب کنم؟ بذار برم رزومه شون رو ببینم، نمونه کاراشو ببینم، خروجی هاشو ببینم. آها، این شخص رو انتخاب کنم. حالا برم باهاش مذاکره کنم، ببینم شرایط و وضعیتش چجوریه، باهاش به توافق برسم و بسم الله شروع کنم. این بهش میگن تعیین هدف و برنامه‌ریزی. بعد از 6 ماه من تو حوزه کاری خودم مهارت‌ها و دانشم رو به روز رسانی کردم و چند گام نسبت به همکارام جلوتر افتادم. فکر می‌کنی پولدار شدن چجوریه؟ همینه. یکی از بچه‌ها حرف خوبی زد، میگفت آقا ما تو محل کار حقوقامو یه اندازه بود. گفت آقا بقیه نصف و نیمه کار می‌کردن، من بکوب کار می‌کردم، خودم رو به روز رسانی می‌کردم، بکوب کار می‌کردم، رو خودم کار می‌کردم. گفت آقا این مسئول ما رفت یه شرکت دیگه. گفت بعد یه مدت به من زنگ زده، گفته فلانی یه پوزیشن شغلی خوب اینجا داریم، میای؟ گفت آقا رفتم صحبت کردیم، حقوقش 3.5 شده بود. بچه خیلی حقوق 3.5. تو آقا الان رو خودت کار کن، نگو ای بابا من که حقوقم ثابت 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون. تو آقا الان داری چیکار میکنی؟ داری بستر رو آماده میکنی که سال بعد، 2 سال بعد به درآمدهای خیلی خوب برسی. مورد 8، استفاده از فناوری های جدید. آقا الان ابزار و نرم افزار جدید زیاد اومده، نوشن اومده، ترلو اومده، ابزارهای افزایش بهره وری، ابزارهای هوش مصنوعی، چرا استفاده نمیکنی؟ من محمد همتی خودم شاید بگم روزانه 2 ساعت، 2 ساعت و نیم از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنم. اصلا زندگیم گره خورده. بعد بهره وریم چقدر افزایش پیدا کرده. کرده. دغدغه ما، مشکل ما افزایش بهره‌وری دیگه. خیلی از بچه‌ها روزی یکی دو ساعت نمیتونن کار کنن. اگر تو بهره‌وری رو افزایش بدی با استفاده از ابزارها و نرم افزارهایی که اومده یا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، بهره‌وری و کارایی تو خیلی افزایش پیدا میکنه. باعث چی میشه؟ قربونت بشم، باعث رشدت میشه. رشد پیدا کنی از اون ور درآمدت هم بیشتر میشه. مورد نهم، بازاریابی شخصی. بازاریابی شخصی یعنی چی؟ یعنی برند شخصی یا پرسونال برندینگت رو بسازی. من 6 سال پیش تو پادکست های اون موقع گفتم آقا دنیا داره میره به سمت برند شخصی. بابا الان مدیر عامل یه شرکت دنبال کننده های بیشتری تو شبکه‌های اجتماعی داره تا خود اون کمپانیه. میبینی طرف مثلا مدیر عامل اپل 3 برابر 4 برابر خود کمپانیه دنبال کننده داره. بابا دنیا داره به سمت برند شخصی میره. آخ اگه میدونستی. یه وبینار من در موردش ساختم، برند شخصی. آخ چه وبیناریه، داخل سایت سورسیرانه، برین اونو ببینین. خداست، در یک کلمه خداست، مطالب فوق‌العاده عالی و درجه 1. از اون استفاده کنین. مورد دهم، سلامتی و تعادل زندگی. آقا ما این همه در مورد شبکه سازی و آموزش و پیدا کردن مربی و مهارت‌های نرم و تعیین اهداف و اینا صحبت کردیم. یه چیزی که خیلی مهمه تعادل بین زندگی و کاره، چون باید تو از جسم، روح و روانت محافظت کنی، باید به اونا برسی، یه تعادل ایجاد کنی، باید وقت برای خودت بذاری. به خدا بعضی چیزا رو بگم بهم میخندی. من دوره‌های پاکسازی صورت رو رفتم، الان خیلی چیزا رو خریدم، صورتم خودم تو خونه مثلا پاکسازی میکنم، کار مختلف انجام میدم، خیلی وقتا کار رو میذارم کنار، از خودم مراقبت میکنم، از روانم مراقبت میکنم. درسته بعضی وقتها من زیاده روی میکنم تو کار، ولی حواسم هست از خودم هم مراقبت کنم، یه تعادلی بین کار و زندگی شخصی ایجاد کنم. من وقتی با دوستان میرم بیرون، گوشی دیگه تعطیله، میشینم خوش میگذرونم. ما این همه کار میکنیم واسه چی؟ واسه همین لذت ها دیگه، که از زندگیمون لذت ببریم، کیف کنیم. پس یه تعادلی باید بین زندگی و کارت باشه که بهش میگن سلامتی و تعادل زندگی. مورد 11، پذیرش تغییرات. یعنی چی؟ مثلا طرف کارمند یه شرکتیه، کارمند دولتیه، یه رئیس جمهور عوض میشه، کل زندگی این نابود میشه، وضعیت درآمدیش خراب میشه. چرا باید اینجوری باشه؟ تو باید آمادگی اینو داشته باشی و بپذیری که احتمال داره تغییراتی صورت بگیره و من باید آدم انعطاف‌پذیری باشم. من چند روز پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفتم آقا باید قبول کنیم شرایط کشور شرایط خوبی نیست و ما باید این تغییرات رو بپذیریم و آدم‌های انعطاف‌پذیری باشیم که آقا منابع درآمدیمونو بیشتر کنیم، با شرایط جدید وفق پیدا کنیم، چون احتمال داره مثلا دلار واسه 2-3 سال دیگه حداقل 150,000 تومان بشه. شاید 2-3 سال دیگه این پادکست رو گوش بدی و دلار 200,000 تومان شده باشه و بگی آخ آیمتی چقدر زود گذشت، تو 2 سال این همه دلار گرون شد. و میشه واقعا الان ارزش ذاتی دلار چیزی که حساب کردن تقریبا نزدیک 80,000 تومانه ارزش ذاتیش. خب نگهش داشتن، احتمال زیاد کم کم افزایش پیدا کنه، مثلا سال دیگه بشه 85-90 تومان، سال بعدش مثلا از 100 رد کنه، حالا خدا به دادمون برسه. حالا من اگر توانایی و قدرت پذیرش و درک این تغییرات رو نداشته باشم و انعطاف‌پذیر نباشم، قشنگ از بازی خارج میشم، اوت میشم از بازی. من باید بپذیرم و خودم رو آماده کنم. مورد 12، پیشنهاد ارزش‌های افزوده. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا الان من خدمتی، محصولی دارم ارائه میدم، بیام ببینم آقا نیاز مشتری من چیه، نیاز مشتریمو بهتر برآورده کنم، یه مزیتی ارائه بدم، بگی آقا خب من از محمد همتی دوره چند منظوره رو میگیرم، پشتیبانی میده، گزارش کار میگیره، تمرین میده. آقا دارم ساده بهتون میگم، چرا خیلیا میان دوره چند منظوره میگیرن؟ مگه دوره ما یه چیز عجیب غریب داره نسبت به دوره‌های دیگه؟ نه، همه دوره‌ها تقریبا میتونم بگم تو حوزه برنامه‌نویسی دوره قابل قبول خوبی هستن، ولی چرا طرف میاد از سورسیران میگیره؟ چند تا دلیل داره. ما تمرین شخصی میدیم، یعنی من اینقدر تمرین به طرف میدم، طرف وقتی میره برای استخدام اون مجموعه باور نمیکنه این شخص تا حالا جای کار نکرده، اینقدر عمیق شده. دلیلش چیه؟ چون آقا من پشت سرم تمرین میدم، خودم تمرین‌ها رو به صورت شخصی بررسی میکنم، یعنی انگار مربی خصوصی طرفم. این دوره چند منظوره فول استک، من یه طرف چقدر میخواد هزینه بکنه؟ هزینه کمی میکنه ولی خروجیش فوق‌العاده است. بعد طرف میاد میگه آها یه مزیتی داره، این شخص تمرین میده، گزارش کار میگیره، آمار میگیره ازمون، چیکار کردیم چیکار نکردیم، اگه مشکلی داشته باشیم واسمون حل میکنه. این بهش میگن مزیت، یعنی نیاز مشتری رو من شناختم، برآورده‌اش کردم. خب تو اگر در یه شغلی هستی، در یه کسب و کاری هستی، باید یه جوری کار رو ببری جلو که ارزش افزوده ایجاد کنی. همه الان دارن سرویس میدن، تو چی کار میکنی؟ کسی که ارزش افزوده بهتری ارائه بده و نیاز مشتری رو خوب بشناسه، پول بیشتری در میاره. مورد 13، سیزدهم بدون شک موردیه که من توش ضعف دارم. متاسفانه. دانش مالی، یادگیری مهارت‌های مدیریت مالی و سرمایه گذاری. من محمد همتی تو چند سال اخیر دارم روی این بخش کار میکنم و بازم ضعف دارم. چرا؟ چون من حوصله سرمایه گذاری و مسائل مالی رو ندارم. از کجا نشأت میگیره؟ از جایی که ازش اومدم. من خانواده‌ام یه خانواده ولخرجه. به شدت برادرام، خانواده‌ام، پدرم، مادرم آدمای به شدت آدمای ولخرجی هستن. دور و بریامون اونجا کلا آدمای ولخرجی هستن. همین باعث شده از لحاظ دانش مالی من ضعف خیلی عمیقی داشته باشم. هر چی هم میخونم، هر چی هم یاد میگیرم، بازم این شکافه هنوز پر نشده. 2-3 سال دیگه جای کار داره. شاید مثلا 405 406 این شکافه تا حد زیادی پر بشه و من به یه دانش مالی قابل قبول برسم. خیلی بهتر شدم. گذشتم تبا بوده تو حوزه مالی. سرمایه گذاریای اشتباه، ضمانت‌های اشتباه، نمیدونم حرکات اشتباه، اینقدر پول از دست دادم. ببخشید، به ریسکای خرکی. چرا؟ دلیلش همین بود. آقا من دانش مالی نداشتم. بابا هر چی هم میخونم بازم انگار اون ناخودآگاه من کار رو میبره جلو. الان خیلی بهتر شدم چون یه شکاف بزرگ این بخش رو داشتم و دارم پرش میکنم. بچه ها اگر 16 سالته 17 سالته حتما دانش مالی رو یاد بگیر. دانش مالی بهت گفتم یادگیری مهارت های مدیریت مالی و سرمایه گذاری. مثلا من مدیریت مالیم خیلی خوب شده. خیلی. قبلا اینجوری نبودم. خیلی بهتر شده نسبت به گذشتم ها. ولی تو بخش سرمایه گذاری فعلا لنگ میزنم. متاسفانه. با آدم با ضعفای خودش رو قبول کنه. آقا من ضعف دارم تو این بخش. واسه اینه که مثلا میرم با مشاور صحبت میکنم و کارا رو میبرم جلو. خودم تواناییشو ندارم. مورد 14، تفکر مثبت و انگیزه ده. خیلی کتابی شد. ولی خب بذار بگیم. یعنی چی؟ تو تا زمانی که نگرشت منفی باشه، بگی آقا اینجا تو این شغل پول نیست. نه، اینجا درآمد کسب نمی‌کنم. همون بحث طرز فکره. حالا من اینجا بهش میگم تفکر مثبت. ببین من قبول دارم. شرایط جامعه خوب نیست، وضعیت جامعه خوب نیست، حکومت داره اذیت میکنه، دولت فشارهای عجیب غریبی به مردم وارد میکنه. ولی خیلی‌ها هستن تو همین شرایط وضعیت مالی خوبی کسب کردن. من از زمانی که اون خبر رو خوندم، اصلا یه آدم دیگه شدم. خبر چی بود؟ تعداد پولدارهای ایران از تعداد پولدارهای عربستان بیشتره. باورتون میشه؟ تعداد پولدارهای ایران از تعداد پولدارهای عربستان خیلی خیلی بیشتره. یعنی افرادی تونستن درآمدزایی کنن. آقا چند نفر رانت داشته؟ همه که رانت نداشتن. همه که مثلا بالادستی ها کمکشون نکردن. قبول دارم یه بخش بزرگی از جامعه رانت دارن. مثلا چه جوریه؟ مثلا طرف پسرعمو شهردار تهرانه. یه زمینی میخره، تغییر کاربری میده. زمینه رو خریده 10 میلیارد، الان زمینه شده مثلا 1000 میلیارد. خب این شخص با یه رانت کوچولو مسیر زندگیش عوض شده. یه شخصی مثلا پسرخاله وزیر کشوره، با هم بده بستون دارن، میگه آقا مجوز ورود فلان چیزو به من بده، به شرکت من. مثلا میبینی آقا اونجا 10 میلیارد مثلا سرمایه گذاری کرده، بعد 3-4 سال 4-5 هزار میلیارد تونسته برداشت کنه از طریق اون رانتی که داشته. حالا ما کاری به اینا نداریم. ما چی کار به اینا داریم؟ ما که زورمون به اینا نمیرسه. من که زورم نمیرسه واقعیتش. ولی دارم نگاه میکنم آقا افراد زیادی رو میبینم که درآمدای خوب دارن، خیلی دارن درست زندگی میکنن، پاک زندگی میکنن، رانتی هم ندارن، ولی شبکه ارتباطی خوبی دارن و تفکر مثبت. یعنی اینکه تو نگرش تو، طرز فکر تو مثبت باشه و بگی آقا میشه، وقتی این همه آدم تونستن من چرا نتونم. مثلا یکی از چیزایی که به من انگیزه میده و انگیزه منو حفظ میکنه و باعث میشه من کار کنم همینه. میگم آقا این همه آدم تونستن، تو چرا نتونی؟ اونجاست که نتیجه خوب حاصل میشه. مورد 15، ارزیابی و بهبود پیوسته و مستمر. یعنی به طور مداوم عمل کردم رو بیام ارزیابی کنم. تو وقتی عمل کردت رو ارزیابی میکنی، نقاط ضعف و نقاط قوت میاد بیرون. آها من اینجا میلنگم. چند دقیقه پیش من چی گفتم؟ گفتم آقا من محمد همتی دانش مالیم ضعیفه، به خصوص تو بخش سرمایه گذاری. این از کجا میاد؟ از ارزیابی میاد دیگه. من عمل کردم رو ارزیابی کردم، فهمیدم آقا تو بحث سرمایه گذاری من اشتباهات زیادی داشتم، من ضعف زیاد داشتم. بچه‌ها اینقدر پول از دست دادم، نگو نپرس. تو بورس، تو متاورس، ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاریهای دیگه. خب من از کجا متوجه شدم آقا مشکل دارم؟ ارزیابی عمل کرد. من وقتی ارزیابی داشته باشم، بگم آها این اتفاق افتاد، چی شد، چی نشد، ماهانه یه ارزیابی ماهانه داشته باشم. مثلا الان من برای بچهای کوچ یه ارزیابی هفتگی داریم که آقا تو چیکار کردی، چیا رو بردی جلو، چی یاد گرفتی، که بدونیم چقدر پیشرفت داشته و بر اساس اون یه تارگتی براش بچینیم واسه هفته بعدش. اینجوری تو نقاط ضعفتو پیدا می‌کنی و میای تقویتش می‌کنی. اگر نقاط مثبت خوبی هم داری، اونا رو بیشتر تقویت می‌کنی که از اونجا بری تو دل کار. این 15 موردی بود که باعث میشه هر شغلی پولساز بشه. به خدا اصل موضوع همینه، یعنی دنبال یه چیز دیگه نگرد. اصل موضوع همینه که بهت گفتم، چون خیلی ها دنبال مثلا فوت کوزه‌گری خاصی هستن، دنبال راز خاصی هستن. رازش همین 15 موردی بود که بهت گفتم. اگر تو بتونی روی اینا کار کنی، صبر و حوصله به خرج بدی، دنبال خروجی و نتیجه دو سه ماهه نباشی و دنبال بازی بلند مدت باشی، بدون شک شرایط درآمدید عالی میشه، بدون شک. چون خیلی از بچه‌ها رویا پردازی میکنن تو 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه پولدار بشم، یه شغل پولدار رو انتخاب کنم. نه، از این خبرا نیست. آدمای پولدار رو ببینی، اونایی که سالم زندگی کردن، میبینی آقا چند سال طول کشیده این روند و فرایندی که داشتن، و وقتی عمیق میشی تو زندگیشون، تو کسب و کارشون، آها جریان اینه. خب محمد امتی تو اینا رو از کجا آوردی؟ من میام آنالیز میکنم. خب مشاور کسب و کارم دیگه، مشاور آدمای زیادی هم هستم، منتور و کوچ افراد زیادی هم. میگم آها این دلیلی که این شخص پیشرفت کرده اینه، اومدیم اینو افزایشش دادیم. این دوستم درآمدش بیشتر شد به خاطر اون مهارت نرمش بود و فلان چیزش. خب من بررسی میکنم، من الان میرم یه جای جدید، برخلاف بقیه که هیچ کاری نمیکنم، میام اسکن میکنم ببینم اینجا چی داره، چیا انجام میدن، بعد میرم مثلا کسب و کارهای خوبو پیدا میکنم ببینم داره چی کار میکنه، چه کاری انجام میده، چه ارزش افزوده ای داره که مردم میان ازش میخرن. چرا این رستوران این همه شلوغه؟ چون تو بازاره؟ چون یه ارزش افزوده داره؟ چون تبلیغات خوب انجام میده، کارکنان خوب داره، از ادویه خوب استفاده میکنه؟ وقتی آنالیز کنی، تجزیه و تحلیل کنی، راحت‌تر درک میکنی. اصل موضوع همینه. یعنی این 15 موردی که من به شما گفتم، اگر شما هم انجام بدی، تو هر شغلی باشی پول خوب به دست میاری. تموم شد و رفت. دنبال راز و رمز خاصی هم نگرد. ان شاءالله که نهایت استفاده رو برده باشی. خیلی مخلصم. من محمدم، محمد همتی، از مجموعه آموزش برنامه‌نویسی سورسیدان. اینجا قرار نیست فقط به تو برنامه‌نویسی یاد بدیم. اینجا علاوه بر برنامه‌نویسی یاد میدیم چجوری ازش پول در بیاری و چجوری زندگی خوب و درست حسابی داشته باشی. البته من سعی میکنم روزانه خودم رو آپدیت کنم، روزانه چیزای جدید یاد بگیرم، تجربیاتم رو اضافه کنم و یک محتوای درست حسابی در اختیار شما قرار بدم. اگر از این پادکست لذت بردین، ممنون میشم برای یک یا دو نفر دیگه هم ارسالش کنین که در کنار همدیگه پیشرفت کنیم و از پیشرفت همدیگه لذت ببریم. ان شاءالله همیشه حس و حالتون خوب باشه، به خصوص حال دلتون. یا حق، خدا نگهدار.